زمین وجود پاک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. تمام اقشار جامعه به نوعی از لطف و بزرگواری رسول گرامی اسلام برخوردار بودند و در این میان تکریم آن رهبر بزرگوار نسبت به اصحاب زبان زد بود. سیره کریمانه ایشان با یارانش باعث ایجاد ارتباط صمیمانه و وحدت فکری و اجتماعی می شد که همه خود را وابسته به این کانون عشق و ایثار و کرامت می دیدند و هیچگاه پیامبر را از خود جدا نمی دانستند. انس ابن مالک نقل می کند هرگاه پیامبر یکی از اصحاب را 3 روز نمی دید درباره او سوال می کرد. اگر آن فرد در سفر بود برایش دعا می کرد. اگر حضور داشت به دیدن او می رفت و اگر مریض بود از او عیادت می نمود. دوستان عزیز، ساده زیستی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک اصل بود. روش ایشان در خوراک، پوشاک، مسکن و برخورد با افراد سادگی بود و در تمام رفتارهایش اصل سادگی را رعایت می کرد. به عبارتی جلال معنوی پیامبر با سادگی در زندگی مادی همراه بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روابط و مناسبات خیش با دیگران صبری فوق‌العاده داشت و این در حالی بود که خود فرمود هیچ کس آنچنان که من در راه خدا آزار دیدم آزار ندید. آن حضرت در برابر همه آزارها صبر پیشه کرد. در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسانها را متحول سازد و آنان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. روزی شخص یهودی در میانه راه جلب پیامبر را گرفت و مدعی شد که طلبکار است. پیامبر با این که می دانست این ادعا صحیح نیست اما از او خواست که به ایشان مهلت دهد. او نپذیرفت و گفت همین الان باید طلب من را بدهی. مرد یهودی همچنان در ادعای خود اصرار ورزید. عبای پیامبر را کشید و به گردن آن حضرت جراحت وارد کرد. مردم وقتی متوجه برخورد توهین‌آمیز مرد یهودی با پیامبر شدند در صدد تنبیه او برآمدند. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من خود می دانم که با او چگونه رفتار کنم. آن حضرت با ملایمت و حوصله با او سخن گفت و چنان از خود بردباری نشان داد که مرد یهودی در همانجا با یگانگی خدا و پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهادت داد و مسلمان شد و گفت چنین صبر و تحملی را انسان عادی نمیتواند داشته باشد. با یقین تو از جانب خدا مبعوث شده ای و این صبر صبر انبیاست. آنان که مقام معنوی و عظمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نمی شناختند در سخن گفتن و بیان خواسته هایشان گاهی گستاخانه و بی‌ادبانه و با غرور و تعصب رفتار می کردند. اما منش والای پیامبر کوه غرور آنها را متلاشی و یخهای تعصبشان را ذوب می کرد. در نتیجه آنان شیفته مکارم اخلاق آن حضرت می شدند. هنگامی که در جنگ احد مشرکان کینه‌توز دندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شکستند و چهره مبارک آن حضرت مجروح و خون‌آلود شد، یاران پیامبر بسیار ناراحت شدند. به همین دلیل از پیامبر درخواست کردند که کافران و دشمنان را مورد نفرین قرار دهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمود من برای لعن و نفرین مبعوث نشدم بلکه پیامبر رحمت هستم و برای آنها دعا می کنم که خدایا قوم مرا هدایت کن زیرا آنها نادان هستند. دوستان عزیز، به یاری خداوند در برنامه‌های آینده با شما درباره سیره پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر سخن خواهیم گفت. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار در دوشنبه دیگر این ساعت فرصت رسید تا خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا، تا با اتفاق هم نگاهی داشته باشیم بر مهمترین تحولات هفته غرب آسیا. دوست عزیز، آخرین تحولات غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، pars.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. اما در جریان روزهای اخیر مرحله ششم تبادل اسرا، ادامه مخالفت‌های گسترده به اظهارات ترامپ درباره کوچاندن اجباری مردم غزه و همچنین ممانعت دولت لبنان از فرود هواپیمای ایرانی در میدان هوای بیروت از جمله مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که تلاش میکنیم در این برنامه به مقتضای فرصت با آن بپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، جنبش حماس روز شنبه گذشته 3 اسیر نظامی صهیونیست را در شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه تحویل نمایندگان سازمان بین المللی صلیب سرخ داد. دفتر اطلاع رسانی اسیران و اداره امور اسرا و آزادگان و باشگاه اسیران فلسطینی نیز از آزادی 369 اسیر فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی خبر داد. جنبش حماس اعلام کرد این لحظات که شاهد آزادی اسرای قهرمان هستیم، گامی جدید در مسیر طولانی ما به سوی قدس است. مسئله آزادی اسرا در رأس اولویت ملت و مقاومت ما باقی خواهد ماند و پیروزی ما جز با آزادی همه آنها کامل نخواهد شد. اما مرحله ششم تبادل اسرا در حالی انجام شد که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تداوم تهدیدهای خود گفته بود اگر تمام اسیران صهیونیست‌ها ساعت 12 روز شنبه، یعنی همین شنبه گذشته، آزاد نشوند، درهای جهنم گشوده خواهد شد، زیرا مطمئن هستم که رژیم اسرائیل میتواند بر این مسئله غلبه کند. که البته این تهدید ترامپ با واکنش تند حماس هم روبرو شد. سامی ابوزهری از رهبران جنبش حماس در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ تأکید کرد زبان تهدید ارزشی ندارد و بر پیچیدگی امور می افزاید. آقای ابوظهری گفت ترامپ باید به خاطر داشته باشد که توافق وجود دارد و هر دو طرف باید به آن احترام بگذارند و این تنها راه بازگشت اسیران است. اما پیرامون مرحله ششم تبادل اسرا با وجود تهدیدهای ترامپ تحلیل تقدم حضورتان می شود از محترم سهیل کثیری نژاد، کارشناس مسائل فلسطین.
از مطالبی که پشت پرده بین اینها رد و بدل شده خب طبیعتا خبر نداریم، اما کیفیت مطرح کردن این تهدید، واکنش هایی که توی اسرائیل بود، چه از سمت تحلیلگرا و در واقع کارشناسا، چه از سمت سایر مقامات و چه واکنشی که خود نتانیاهو داشت، به نظرم یه حرفایی داره برای گفتن. خب ما دیدیم که هر موقع ترامپ یک تهدیدی مطرح میکرد، چه اون موقعی که تهدید میکرد که حتما برید به سمت این توافق قبل از اینکه توافق امضا بشه، و حتی اصلا از زمان بایدن نتانیاهو خیلی پرتمطراق اون تهدیدها رو ادامه میداد، ولی از تو این دو سه روز گذشته که تهدید ترامپ مطرح شد، نتانیاهو تقریبا یه روز سکوت گرفته، یعنی ازش خبری دیگه توی رسانه ها نیست و خود همین برای تحلیلگر اسرائیلی هم جای سوال بود که نتانیاهو چرا داره اینجوری بازی میکنه، یعنی اگر یک تهدیدی مطرح شده و این پشتوانه داره، خب چرا نتانیاهو ازش استفاده نمیکنه؟ کمان که بنگویر وزیر مستعفی کابینه نتانیاهو اون هم توی شبکه 13 اسرائیل اعلام کرد، گفت الان یک فرصتی رو ترامپ در اختیار ما قرار داده، چرا نتانیاهو استفاده نمیکنه؟ یه سوال بزرگی بود بالاخره، و این برداشت رو تو ذهن خیلی از تحلیلگرا تقویت کرد که احتمالاً یا هماهنگی بین سیاست‌های آمریکا و اسرائیل توی این تهدید نبوده، یا ترامپ یک اعتماد به نفس کاذبی داره که شاید فکر کرده اثرگذار بوده روی نتانیاهو برای اینکه برن به سمت توافق، پس میتونه روی طرف فلسطینی هم همین اثر رو بذاره. اما خب این اتفاق نیفتاد، یعنی حماس طبق برنامه‌ای که از 6 هفته پیش امضا شده بود 3 تا اسیر رو آزاد کرد، و اظهار نظر ترامپ هم باز اینو به نظرم تکمیل میکنه، یعنی ترامپ بعد از این که فقط 3 تا اسیر آزاد شد و برنامه به هم نخورد، گفت ما تصمیم گیری رو به طرف اسرائیلی واگذار میکنیم. خود همین نشون میده که یا هماهنگی خاصی بینشون نبوده، یا میشه گفتش که زیاده روی در اثر اون اعتماد به نفس کاذبی که ترامپ داشته زیاده روی کرده و اصلا بنا به یه همچین التیماتومی نبوده. این خب البته آسیب هم داشت برای اسرائیلی‌ها، یعنی اولا نشون داد که اسرائیلی‌ها یا توان این رو ندارن که تا قبل از اینکه مرحله اول تموم بشه بخوان وارد جنگ بشن، یا اینکه اگر هم توانشو داشته باشن اینو صلاح نمیدونن و فعلا که جامعه داره میپذیره آزاد شدن اسرا رو، نمیخوان یک فشاری به جامعه اسرائیل وارد بکنن و همه بازی رو حالا بخوان به هم بزنن که خب در ازاش چیزی هم به دست نیارن، چون دورنمایی هم برای اینکه بخوان تو غزه کاری بکنن وجود نداره. اینی که از مجموعه اینها میشه به یک عدم هماهنگی رسید، و از اون طرف اعتماد به نفس خیلی بالایی که طرف مقاومت داشت به نظرم خیلی برجسته است، یعنی اینکه طبق همون برنامه‌ای که داشت اسرا رو آزاد کرد، حتی جنبش جهاد اسلامی قبل از اینکه اسیری که دستش بود، و چون این 3 تا اسیری که امروز آزاد شدن 2 تاش دست حماس بود، یکیش دست جهاد بود، و از 24 ساعت قبل حتی فیلم ماهیگیری و تفریحش رو نشون داد، یعنی نشون داد که انقدر توی غزه من تسلط دارم که اسیری که دستم رو نیاز نیست ببرم تو تونل ها قایم بکنم، میاد تو سواحل غزه قدم میزنه و اسرائیلی هم نمیتونن اونو آزاد بکنن با عملیات نظامی. این مجموعه اینها و آخرین حرکتی که انجام دادن با اون نمایش گذاشتن اون ساعت شنی نشون داد که هم اولا زمانی که در اختیار اسرای در دست نیروهای مقاومت هست داره به پایان میرسه، هم از این طرف زمانی که در دست اسرائیلی ها هست برای مرحله اول، یعنی الان زمان به ضرر اسرائیلی هاست و مرحله اول اگر تموم بشه این طرف اسرائیلی که باید تصمیم بگیره. با توجه به اینکه هنوز تصمیمی برای مرحله دوم گرفته نشده، احتمال این هستش که یک تصمیم موقت براش گرفته بشه توی مذاکره.
خب تحلیلی بود از محترم سهیل کثیر نژاد، کارشناس مسائل فلسطین، پیرامون مرحله ششم تبادل اسرا. اما خبر دیگر این که رژیم صهیونیستی گفته میشه که بارها مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه و همچنین ورود تجهیزات سنگین برای برداشتن آوار و گشودن راه‌ها به غزه شده. حسنا مهنا سخنگوی شاروالی غزه از مجامع جهانی و سازمان‌های امدادرسان خواسته که اقدام فوری برای تامین منابع لازم و ورود تجهیزات سنگین آواربرداری به بارکه غزه را به عمل آورند. سخنگوی شاروالی غزه گفته این دشواری‌ها تاثیر مستقیمی روی زندگی روزانه ساکنان داشته، به طوری که جابجایی در بسیاری از محله‌ها سخت است. وی گفته علت این مشکلات مخالفت اشغالگران با ورود تجهیزات سنگین برای برداشتن آوار و گشودن راه است. از سوی دیگر به دلیل نقض مکرر آتش بس، جنبش حماس روز چهارشنبه گذشته از سفر یک هیئت عالی رتبه از مسئولانش به ریاست خلیل الحیه به قاهره خبر داد. حماس تاکید کرده این هیئت دیدارهای با مقامهای مصری داشته و پیگیر روند اجرای توافق آتش بس و تبادل اسرا از طریق کمیته‌های فنی و میانجیگران است. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که شما دوست عزیز ما را همراهی می فرمایید. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز به خصوص تحولات غرب آسیا دعوت می کنم به سایت ما سر بزنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت می کنم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام به ما بپیوندید. آدرس ما @رادیودری مشهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همدستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تخلیه کامل منطقه باریک غزه و کوچاندن اهالی این منطقه به کشورهای عربی همسایه از جمله مصر و اردن و البته سیطره آمریکا بر باریک غزه را خواستار شده است. هفته گذشته نیز مخالفت‌ها با طرح ترامپ جریان داشت. رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان از امت اسلامی و جهان عرب خواسته که حامی غزه در برابر طرح کوچاندن فلسطینیان باشند که خطرناکترین طرح در تاریخ فلسطین است. علی قرداغی با بیان اینکه تساهل و کوتاهی در مسئله راندن ساکنان غزه خیانت بزرگ است گفت حمایت از کوچاندن فلسطینیان از غزه از نظر شرعی حرام و خیانت بزرگ به مسئله فلسطین است و باید مسلمانان با همه توان سیاسی، اقتصادی و نظامی حامی حقوق برادران مظلوم فلسطینی خود باشند. وی گفته کوچاندن ساکنان غزه با زور یکی از خطرناکترین مظاهر ظلم جمعی است و سکوت در برابرش و چشم پوشی از آن تحت هر بهانه‌ای جایز نیست. این نماینگر تلاش برای نابودی فلسطین و قانون جنگل در قرن 21 است. در همین حال مسیحیان و رؤسای کلیساها در قدس اشغالی در بیانیه خواستار ایستادگی در برابر طرح کوچاندن جمعی علیه فلسطینیان در غزه شدند. آنها در واکنش به درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای کوچاندن فلسطینیان غزه به کشورهای مجاور مانند اردن و مصر درباره خطرناک بودن این طرح هشدار دادند. از کف اعظم بیت المقدس و رؤسای کلیساها همچنین کوچاندن فلسطینیان را تعدی مستقیم به کرامت انسانی و حقوق بشر دانستند و درباره خطرات راندن اجباری و جمعی فلسطینیان هشدار دادند. آنها ضمن درخواست فوری بشردوستانه از جامعه جهانی تاکید کردند که ابعاد فاجعه‌ای که در غزه در برابر دیدگان جهانیان رخ می‌دهد نقض آشکار وجدان بشری و به چالش کشیدن ارزش‌های اخلاقی و دینی است. خیلی سپاسگزار هستم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا همچنان در خدمتتان هستیم. اما رخداد دیگر این که پرواز یکی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از مبدأ تهران به مقصد بیروت روز پنجشنبه هفته گذشته از طرف دولت لبنان لغو شد. ساعتی پس از لغو پرواز تهران به بیروت و تظاهرات مردم لبنان علیه این اقدام دولت، سازمان هواپیمایی لبنان با انتشار بیانیه توضیحی اعلام کرد که تغییر برنامه پروازها به منظور حفظ سلامتی مسافران انجام شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تهدید هواپیمای مسافری حامل شهروندان لبنانی از سوی رژیم صهیونیستی که موجب اختلال در پروازهای عادی کشوری به میدان بیروت شده است، این اقدام رژیم صهیونیستی را در ادامه نقض‌های فاحش و مستمر اصول و قواعد حقوق بین الملل و نقض حاکمیت ملی لبنان دانست. آقای بقایی خواستار اقدام جدی سازمان‌های ذی‌صلاح بین المللی از جمله ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی کشوری، برای توقف رفتارهای خطرناک رژیم صهیونیستی علیه ایمنی و امنیت هوانوردی کشوری شد. در همین حال وزیران خارجه ایران و لبنان هم در خصوص راه حل‌های مشکل پیش آمده در پروازهای مسافری میان دو کشور رایزنی و آمادگی خود را برای گفتگوهای سازنده همراه با حسن نیت اعلام کردند. مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان نیز اعلام کرد که لغو این پروازها منجر به این شد که مسافران لبنانی این هواپیما در میدان هوای تهران معطل شوند و از طرف دیگر لبنانی هایی نیز که قرار بود با این هواپیما برای سفر زیارتی به ایران بیایند نیز معطل شوند. لغو پروازها در شرایطی انجام شد که این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل لبنان مواجه شد. محمود قاماتی نایب رئیس شورای سیاسی جنبش حزب الله لبنان تاکید کرد که به هیچ عنوان نمی‌پذیریم لبنان تحت دیکته‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشته باشد و این گفته برای اینکه کرامت خود را حفظ کنیم شهدایی داده‌ایم و به همین دلیل باید کشور ما دارای حاکمیت واقعی باشد. جنبش حزب الله لبنان نیز با انتشار فراخوانی از شهروندان لبنان خواست که در مسیر منتهی به میدان هوای بین المللی بیروت تجمع کنند. این تجمع در اعتراض به اقدام رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت لبنان انجام شد. گفته نیز در حالی که صهیونیست‌ها در تلاش برای بهانه تراشی جهت ادامه اشغالگری در خاک لبنان بعد از پایان مهلت مقرر یعنی 18 فوریه هستند، علی حسن خلیل عضو فراکسیون توسعه و آزادی وابسته به جنبش عمل هشدار داد حضور نیروهای دشمن صهیونیستی در خاک لبنان یک چالش سیاسی و میدانی به شمار می رود و باید بر این اساس با آن برخورد کرد. اما لغو پرواز تهران بیروت و اقدامات اخیر در میدان هوای لبنان به گفته کارشناسان چیزی جز نمایش تازه‌ای از تلاش‌های صهیونیست‌ها برای ضربه زدن به محور مقاومت نیست. اما آنچه این معادله را برای دشمنان سخت‌تر می‌کند بیداری مردم لبنان است. اعتراضات خیابانی و مخالفت‌های گسترده با سیاست‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل نشان داد که لبنانی‌ها دیگر فریب این بازی‌های تکراری را نمی‌خورند. واشنگتن و تل‌آویو هرچند همچنان در تلاشند تا با ایجاد اختلال در ارتباطات ایران و لبنان فشار بر حزب الله و مقاومت را افزایش دهند، اما واقعیت است که دیگر نمی‌توانند معادلات منطقه را به راحتی تغییر دهند. پرواز تهران بیروت شاید به طور موقت لغو شده باشد، اما این توطئه مشترک صهیونیستی آمریکایی از عزم محور مقاومت برای ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان کم نمی‌کند. ایران و لبنان همچنان در کنار یکدیگر خواهند ماند و این اتحاد مهمترین نگرانی برای کسانی است که می‌خواهند منطقه را در آشوب نگه دارند. با توجه به تحولات منطقه و شرایط بحرانی در سرزمین‌های اشغالی، این موضوع به خوبی آشکار شده است که اتاق فکر مشترک واشنگتن تل‌آویو پس از ناکامی رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت و پذیرش شکست مقابل حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی، بحران آفرینی و ایجاد تنش را در دستور کار خود قرار دادند. ممانعت از ورود هواپیماهای ایرانی به خاک لبنان که کاملا مخالف با قوانین بین المللی است، بخشی از توطئه‌های مذبوحانه صهیونیست‌ها و حامیان همیشگی آنها در قصر سفید برای تفرقه افکنی بین گروه‌های لبنانی است که البته با هوشیاری مردم و احزاب سیاسی مختلف این کشور راه به جایی نخواهد برد. خب دوستان، فرصت برنامه رو با اتمام است. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. تمامتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها اینک برنامه کاوش و مدت 20 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ساله اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام خداوند بخشنده بی همتا. یاران عزیز، دوستان همراه، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند باشید و تندرست. بنده پری موسوی با اتفاق همکارانم با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. پژوهش جدید: ثروت می تواند عمر را طولانی تر کند. محققان کمیسیون بهداشت عمومی بوستون در پژوهش جدیدی و دنبال پاسخ این سوال بودند که چه ارتباطی بین توزیع ثروت و طول عمر افراد در ایالات متحده وجود دارد. آنها با بررسی 35,000 آمریکایی 50 ساله یا بیشتر دریافتند 10% ثروتمندان تا حدود 86 سالگی زندگی می کنند که تقریبا 14 سال بیشتر از 10% فقیرترین هاست. محققان می گویند توزیع عادلانه تر ثروت ممکن است با 2.2 سال طول عمر اضافی در سطح جمعیت همراه باشد. به عبارت دیگر، نابرابری اقتصادی در ایالات متحده با نابرابری های قابل توجهی در بقای افراد مرتبط است. کاترین هیملشتاین، مدیر پزشکی کمیسیون بهداشت عمومی بوستون میگوید افرادی که پیسه بیشتری دارند می توانند غذای سالمتری بخورند، مراقبت‌های بهداشتی بهتری داشته باشند و خانه‌هایی در محله‌های امن‌تر و با آلودگی کمتر بخرند. نکته کلیدی درباره درآمد و طول عمر این است که پیسه به شما کمک می‌کند استرس کمتری داشته باشید. استیون وولف، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا می‌گوید اگر مکان خوبی برای زندگی دارید و نیازی نیست نگران غذای روی میز باشید، فضای ذهنی و منابع لازم برای اولویت بندی سلامت خود را خواهید داشت. با گفته محققان ممکن است شخصی چندین شغل دارد، وقت آزاد برای ورزش منظم یا پخت وعده غذای مغذی در خانه نداشته باشد. علاوه بر این، بسیاری از مشاغل کم درآمد از نظر فیزیکی زیانبار هستند و فرد را بیشتر در معرض حوادث آسیبزا یا مواد مضر قرار می دهند. همچنین تأثیر پیسه بر طول عمر فقط و فرد محدود نیست. افراد ثروتمندتر در جوامع مرفه تری زندگی می کنند که در آن خشونت کمتری وجود دارد و مکاتب، پارک ها، مسکن و زیرساخت های با کیفیت تری یافت می شود. می توان با مدیریت هزینه ها روی فعالیت های متمرکز شد که برای سلامتی مفید هستند. اندرو اسکات، مدیر اقتصاد مؤسسه فناوری الیسون در آکسفورد میگوید چیزهایی را میدانیم که به ما کمک میکنند بهتر پیر شویم. کمتر ولی بهتر بخورید، بیشتر بخوابید، بیشتر ورزش کنید و با دوستان خود وقت بگذرانید. این فعالیت ها را شاید بتوان با ثروت کمتر نیز انجام داد. پیاده روی، استفاده کمتر از موبایل قبل از خوابیدن، مصرف نکردن الکل، غذاهای رستورانی و اجرای این قبیل توصیه ها معمولا هزینه ای برای فرد ندارند و برای سلامتی او نیز بسیار سودمند هستند. شیوع سویه جدید آنفولانزای پرندگان در آمریکا زنگ خطر همگیری به صدا درآمد. سازمان جهانی بهداشت حیوانات اعلام کرد که اولین شیوع آنفولانزای پرندگان H5N9 در یک مزرعه اردک در کالیفرنیا کشف شده است. مقامات ایالات متحده همچنین سویه رایج H5N1 را در همان مزرعه کالیفرنیا شناسایی کردند و گفتند که این بیماری در مزرعه تقریبا منجر به مرگ 119 هزار پرنده بیمار شده است. سازمان جهانی بهداشت حیوانات گفته است که مقامات بهداشت حیوانات ایالات متحده در حال انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک جامع هستند و نظارت را در واکنش به شیوع این بیماری افزایش دادند. نکته نگران کننده این است که ظهور گونه جدید آنفولانزای پرندگان در ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل فرمان اجرایی خروج این کشور از سازمان بهداشت جهانی را صادر کرد. در کل اگر ایالات متحده و سازمان جهانی بهداشت دیگر همکاری نکنند و داده‌های مهم را با هم به اشتراک نگذارند، ردیابی شیوع ویروس در سطح بین المللی دشوارتر خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته اعلام کرد که خروج ایالات متحده یک نگرانی برای وضعیت سلامت جهانی است. اکنون کارشناسان بهداشت زنگ خطر ایجاد یک همگیری احتمالی آنفولانزای پرندگان در انسان را به صدا درآوردند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد که 67 نفر در ایالات متحده به آنفولانزای پرندگان مبتلا شدند که یکی از آنها در اوایل سال 2025 جان باخت. این موارد در اثر تماس مستقیم با یک حیوان بیمار ایجاد شده و سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده که تا به امروز هیچ گونه انتقالی از انسان به انسان گزارش نشده است. اما دانشمندان نگران این هستند که اگر فردی هم به آنفولانزای پرندگان و هم به آنفولانزای فصلی مبتلا شود، ویروس آنفولانزای پرندگان میتواند با سویه‌ای که بین انسان‌ها مسری است جهش یابد و شاید یک بیماری همگیری انسانی ایجاد شود. پژوهش جدید میگوید افراد مبتلا به ADHD یا بیش فعالی عمر کوتاه‌تری دارند. محققان در پژوهش جدیدی دریافتند که افراد مبتلا به ADHD نسبت به همتایان سالم خود بیشتر در معرض بیماری‌های جسمی و روانی قرار دارند. همچنین به گفته محققان، امید به زندگی آنها چند سال کمتر از افراد سالم است. محققان دانشگاه کالج لندن سوابق سلامتی 30,000 نفر مبتلا به ADHD را بررسی کردند و دریافتند که این افراد بیشتر از همتایان سالم خود بیمار می شدند و زودتر نیز جان خود را از دست می دادند. محققان در مقاله خود می گویند شواهد نشان می دهد افرادی که ADHD یا بیشفعالی آنها تشخیص داده شده زندگی کوتاه‌تری از آنچه باید باشد دارند. این امر بسیار نگران کننده است و نیازهای حمایتی برآورده نشده آنها را که باید فوراً مورد توجه قرار بگیرد برجسته می کند. اختلال کم توجهی بیش فعالی یا ADHD یک عارضه پیچیده است که با علائمی مانند بی‌قراری، تکانشگری و مشکل در تمرکز و ویژه در کارهای روزمره مشخص می شود. این بیماری به دلیل ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی مانند قرار گرفتن در معرض سرب و یا سایر سموم در اوایل زندگی ایجاد می شود. ADHD اغلب در دوران کودکی ظاهر می شود اما معمولاً در بزرگسالی تشخیص داده می شود. البته شاید هیچ وقت نیز تشخیص داده نشود. همچنین این اختلال معمولاً با افزایش سن از بین نمی رود. با این حال علائم فرد می تواند با افزایش سن تغییر کند. تحقیقات قبلی نشان داده بودند که افراد مبتلا به ADHD در معرض بیشتر مشکلات سلامتی مانند نداشتن خواب کافی هستند. همچنین احتمال اینکه این افراد رویدادهای استرس‌زا در زندگی مانند بیکاری طولانی مدت را تجربه کنند بیشتر است. برخی از مطالعات همچنین نشان دادند که مبتلایان به ADHD بیشتر از عموم مردم در معرض مرگ زودرس هستند. با این حال محققان پژوهش حاضر استدلال می‌کنند که تحقیقات کافی برای تعیین کمیت تأثیر ADHD بر امید به زندگی افراد انجام نشده است. از این رو در مطالعه جدید محققان داده‌های سلامتی حدود 30,000 بزرگسال ساکن بریتانیا که مبتلا به ADHD بودند تجزیه و تحلیل کردند. این افراد با گروه بزرگتر بدون ADHD مقایسه شدند. البته گروه دوم از نظر سن، جنس و پزشکانی که با آنها مراجعه می‌کردند مشابه گروه اول بودند. محققان دریافتند که افراد مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی یا ADHD بیشتر در معرض ابتلا به انواع بیماری‌های رایج جسمی و روانی از جمله بیماری شکر، فشار خون بالا، اضطراب و افسردگی هستند. آنها همچنین نرخ مرگ و میر بالاتری در گروه‌های سنی مختلف داشتند که هم در مردان و هم در زنان مشاهده شد. محققان تخمین زدند که ADHD تشخیص داده شده با کاهش امید به زندگی 6 سال برای مردان و 8 سال برای زنان مرتبط است. در کل این پژوهش بر تشخیص ADHD و فراهم کردن نیازهای افراد تاکید دارد چون بسیاری از افراد که این اختلال را دارند تشخیص داده نمی شوند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و امیدواریم که تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
توسعه درمان فوق سریع سرطان که می تواند جایگزین پرتو درمانی معمولی شود. درمان سرطان در آستانه پیشرفت چشمگیری قرار دارد. چند سال اخیر رویکردی نوآورانه به نام پرتو درمانی فلش توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تششعات این درمان کمتر از 1 ثانیه طول می‌کشد و مزایای زیادی نسبت به پرتو درمانی معمولی دارد. در لابراتوار سرن در سوئیس آزمایش‌های انسانی انجام می‌شوند که انتظار می‌رود روزی به راه‌اندازی نسل جدیدی از دستگاه‌های پرتودرمانی منجر شوند. رویکرد این دستگاه‌ها پرتودرمانی فلش نام دارد و می‌توانند تومورهای مغزی پیچیده را درمان کنند و سرطان‌هایی را که به اندام‌های مختلف متاستاز کردند از بین ببرند. یکی از مزیت‌های این رویکرد جدید کاهش عوارضی است که معمولاً روش‌های درمان سرطان مرسوم به همراه دارند. مطمئناً دستاورد بزرگ سرن کشف بوزون هیگز در سال 2012 بود که با ذره خدا شناخته می شود. در سالهای اخیر متخصصان سرن با توسعه درمان جدید سرطان نیز روی آوردند. پیشینه رویکرد جدید درمان سرطان به 11 سال پیش برمی‌گردد که ماری کاترین ووزینین، رادیوبیولوژیست که اکنون در شفاخانه‌های دانشگاه ژنو کار می‌کند، در کنار همکارانش پارادایم سنتی پرتودرمانی را تغییر دادند و پرتودرمانی فلش را معرفی کردند. این روش نشان داد با ارسال تششعات با دوز فوق‌العاده بالا، اما در کمتر از یک ثانیه می‌توان تومورها را در جوندگان از بین برد و در عین حال با بافت‌های سالم بدن سیب نزند. در پرتو درمانی سنتی طی ده‌ها جلسه 2 تا 5 دقیقه از پرتو اشعه ایکس یا سایر ذرات برای از بین بردن سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود که عمدتاً بافت‌های سالم بدن را نیز تخریب می‌کند. طی 3 دهه گذشته اسکن‌های تصویربرداری پیشرفته و دستگاه‌های پیشرفته پرتو درمانی هدف گرفتن تومور با دقت بیشتر را ممکن کردند، اما عوارض جانبی مضر یا کشنده همچنان وجود دارد. برای مثال میتوان با استفاده از پرتودرمانی برای درمان تومورهای مغزی کودکان اشاره کرد. این کودکان ممکن است درمان شوند، اما اغلب با اضطراب و افسردگی مادام العمر مواجه میشوند یا حتی سطح آیکیوی آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر آزمایش‌های مختلف روی حیوانات نشان داده پرتودرمانی فلش این عوارض را ندارد. محققان میگویند روش فلش نسبت به تابش معمولی آسیب کمتری به بافت طبیعی میزند بدون آنکه اثر ضد توموری آن از بین برود. از آنجایی که ایجاد ذرات زیراتمی با شتاب دهنده‌های ذرات بسیار پیچیده نیاز دارد، در حال حاضر درمان فلش فقط از طریق تجهیزات بزرگ و در 14 مرکز تخصصی ارائه می‌شود و هزینه آن نیز بسیار بالاست. البته محققان امیدوارند در نهایت روش فلش در دسترس همه کسانی که به آن نیاز دارند قرار بگیرد. هوش مصنوعی در پیشبینی طوفان‌های خورشیدی به کمک ما می‌آید. در نگاه اول، خورشید جرم آسمانی ثابت و بدون تغییر به نظر می‌رسد، اما در حقیقت این ستاره عظیم توده‌ای از پلاسمای الکتریکی است که تحت تأثیر میدان مغناطیسی خود قرار دارد و فعالیت‌های پیش‌بینی ناپذیری به نمایش می‌گذارد که چالش بزرگی برای فیزیکدانان خورشیدی محسوب می‌شود. از مهم‌ترین پدیده‌های خورشیدی خروج جرم از تاج خورشید است که تأثیرات آن همچنان تردیدهای زیادی با وجود آورده است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد الگوریتم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند این پدیده را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. طبق مقاله جدید، الگوریتم‌های آموزش دیده بر اساس دهه‌ها داده‌های خورشیدی توانستند علائم افزایش فعالیت در ناحیه‌ای به نام AR13664 را تشخیص دهند و از این طریق به درک بهتری از فوران‌های آینده کمک کنند. تاج خورشیدها فوران‌های عظیم پلاسما از تاج خورشید به فضا هستند که در اثر اختلالات میدان مغناطیسی خورشید رخ می‌دهند. این رویدادهای انفجاری معمولاً همراه شراره‌های خورشیدی اتفاق می‌افتند و زمانی رخ می‌دهند که خطوط میدان مغناطیسی ناگهان تغییر جهت داده و انرژی عظیمی آزاد کنند. تاج خورشیدها با سرعتی بین چند صد تا چند هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کنند و اگر مسیرشان به سمت زمین باشد می‌توانند ظرف چند روز به آن برسند. هنگامی که این ذرات باردار با میدان مغناطیسی زمین برخورد می‌کنند، طوفان‌های ژئومغناطیسی ایجاد می‌کنند که ممکن است منجر به اختلال در ارتباط ماهواره‌ای، سیستم‌های GPS و شبکه‌های برق شود. علاوه بر این می توانند باعث شفق‌های قطبی درخشان در دو قطب زمین ایجاد کنند. هوش مصنوعی در حال تغییر شیوه پیشبینی فعالیت‌های خورشیدی است. این فناوری می تواند با دقتی بی سابقه با ما در پیشبینی فوران‌های خورشیدی و کاهش تأثیرات منفی آنها کمک کند. با پیشرفت‌های بیشتر شاید در آینده بتوانیم نه فقط طوفان‌های خورشیدی بلکه سایر رویدادهای کیهانی را نیز با دقت بیشتری پیش بینی کنیم. دوستان عزیز، از اینکه در برنامه امروز کاوش با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. موفق باشید و سعادتمند. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دخترتون خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتون خاص است. شما نمیتونین که برش خون بدین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتون چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام او که مهربان است و بخشاینده. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. همه کس کشیده محمل و جناب کبریایت، منو خجلت سجودی که نریخت گل و پایت. و حال دیوان میرزا عبدالقادر بیدل را گشوده ایم، شاعر بزرگ زبان فارسی و یکی از قله های مکتب هندی در شعر فارسی. اما براستی مکتب هندی چیست؟ هندوستان چه نسبتی با زبان فارسی دارد؟ و چرا نام یکی از دوره های شعر فارسی را مکتب هندی گذاشتند؟ حقیقت این است که از دوره غزنویان که بخش‌هایی از سرزمین هندوستان به دست اهالی زبان فارسی فتح شد، زبان فارسی هم در آن سرزمین رسمیت یافت. حاکمان هندوستان غالباً مسلمان و فارسی زبان بودند و حتی بعضی از آنها خودشان شاعر هم بودند. مسعود سعد سلمان یکی از فرمانروایان محلی حکومت غزنوی در هندوستان است و در این حال شاعر بزرگ زبان فارسی است. پس از آن هم شاعران بزرگی از این سرزمین برخاستند، همچون امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی و فیضی دکنی و بالاخره میرزا عبدالقادر بیدل. در دوره حکومت گورکانیان هندوستان که از قرن دهم هجری تا حدود قرن سیزدهم طول کشید، شعر فارسی در آن سرزمین رونق بسیاری یافت و بسیاری از شاعران سرزمین ایران و افغانستان کنونی هم به آنجا کوچ کردند و یک سبک خاص شعر فارسی در آن دوره رایج شد که به همین دلیل به آن مکتب هندی میگویند، یعنی شعرهایی که یک کیفیت و ویژگی های مشترکی دارد. خب از شعر بیدل دور نیافتیم. این غزل عبدالقادر بیدل یک شعر عاشقانه و عارفانه است، از آن نوع که در شعرهای این شاعر و بعضی دیگر از شاعران فارسی بسیار رواج دارد. شاعر مفاهیم معنوی را در بستر زبان و عناصر غنایی یا عاشقانه شعر فارسی بیان می کند و این خودش هم لطافتی با آن مفاهیم می دهد و هم شعر را از معنویت سرشار می سازد. شاعر از این ناراحت است که چرا با آن خاک درگاه به خوبی سجده نکرده است و در این حال این سجده را گلی می داند که با پای آن معشوق برین ریخته می شود. همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت، من و خجلت سجودی که نریخت گل به پایت. نه به خاک در گشودم نه به سنگش آزمودم، به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
همه کس کشیده محمل، همه کس کشیده محمل، به جناب کبریایت، به جناب کبریایت. من و خجلت سجودی، من و خجلت سجودی که نکرد.
اما شعر بیدل شعری است نسبتاً دشوار و تصویرهای دور از ذهن و ظریف هم دارد. با همین دلیل خیلی از غزلهایش برای عموم مخاطبان شعر فارسی پیچیده به نظر می رسد و حتی غزل روان و شفافی که امروز انتخاب کرده ایم هم از این جنس است. نشود خمار شبنم می جام انفعالم، چو سحر چه مغز چیند سر خالی از هوایت. اینجا شاعر با اینکه سحرگاه شبنم بر روی زمین یا گیاهان می نشیند اشاره می کند. می گوید که من بجز همین شبنم که به نوعی عرق صبحگاه است چیزی برای ارائه ندارم. در کل در این شعر او از اینکه بضاعت و متاع چندانی برای ارائه در حضور آن معشوق ندارد صحبت می کند، ولی در این حال می گوید که بین او و آن معشوق جدایی نیست و گدای درگاه او حتی کاسه خود را به پیش آسمان هم فرود نمی آورد. طرب بهار امکان به چه حسرتم فریبد، ببر خیال دارم گل رنگی از قبایت. هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا، به فلک فرو نیاید سر کاسه گدایت. باقی غزل هم همین راز و نیاز عاشقان است، چیزی که در شعر بیدل بسیار سابقه دارد و یکی از خصوصیات سبک شعر او به حساب می آید. با هم بیت های پایانی این غزل را مرور می کنیم که در آنها شاعر از طرفی به این که بلقای آن معشوق رسیده است می نازد و از طرفی خود را در پیش او همچنان غبار و نقش پا می داند. با بهار نکته سازم ز بهشت بی نیازم، چمن آفرین نازم به تصور لقایت. نتوان کشید دامن.